صلى الله على سيد الأولين محمد سيما أمين صلى الله عليه وسلم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در خلاصه این طرق به بحث خرید و فروش اسکناس رسید. در خرید و فروش اسکناس اقوال زیادی، حالا ما به بعضیش اشاره کردیم. یکی صحت بیع اسکناس بود مطلقا که گفتیم اینو به نظر صحیح میاد. یک قول دیگه یک تفصیلی بود که بعضی بزرگان اصلاح خویی داده بودن که بر اساس امتیاز سند از مسمن فرمودن که اگر امتیاز خلاصه لازم، اگر امتیاز نبوده باشه ما بیع و صحیح نمیدونیم. توی مثال جایی که معامله یک طرفش نقدی باشه و معامله شخصی باشه و یک طرفش کلی بوده باشه، مثلا فرض کنیم که یک طرف کلی باشه، اینجا گفتن آقا نمیشه، چون اون مسمن رو شما مثلا یه سمن رو کلی قرار دادید میتونه منطبق بر همین مسمنه بشه، امتیاز سمن از مسمن نداریم. جوابی دادن آقای صدر و بعضی از بزرگان از این فرمایششون. جواب اول گذشت، جواب دوم هم صحبتشو کردیم و گفتیم که اشکال جواب دومی که وجود داره اینه که ما خلاصه اینجا باید چیکار کنیم، معامله رو به عنوان خود بی ببینیم، نه این که چون بعضی بزرگان فرموده بودن به عنوان دفاع از نظریشون مثل آقای صدر که این مسئله از باب قرض میتونه مثل اشکال پیدا کنه، یعنی بی نیست، این قرضه. وقتی که شما یک طرف رو نقد کردی یک طرف رو کلی، این در حقیقت برگشت میکنه به قرض. اومدیم جواب دادیم به مرحوم آقای صدر که اینجا دفاع کرده بودن از آقای خویی، اینجا گفتیم نه این نمیشه، دلیل دومو قبول نداریم، به خاطر اینکه بیع بر همون حقیقت اصلی خودش اگر قصد شده باشه باقی خواهد موند، تبدیل به قرض نخواهد شد. این نسبت به فرمایشات که اینجا داشتن. پس دو تا ایراد، من دوباره تکرار کنم، دو تا ایراد نسبت به فرمایش آقای خویی بود. ایراد اول نسبت به اون استدلالی که کرده بودن، ایراد اول فرمایش آقای صدر و آقای فیاض بود به عنوان حل مطلب. ایراد دوم به عنوان نقض بود که تو بعضی مسائل مطرح کردن مثل به فلس به فلسنگ. بعد این تموم شد، دلیل دومی که یه عده دارن میارن برای نظریه آقای خویی فرمایش آقای صدر بود که دفاع داره میکنه از آقای خویی به عنوانی که اینجا بی به قرض برمیگرده، پس بی میشه باطل. تو جایی که یه طرف شخصی بود مثلا سمن و مسمن، یکشون شخصی بود یکی دیگه شون کلی بود، این میشه قرض. جواب دادیم گفتیم نه قرض نمیشه، حالا بعدم دوباره تأکید میکنیم. پس نه دلیل اول تمام بود که امتیاز سمن از مسمن بود و هم گفتن امتیاز سمن از مسمن حتما باید بوده باشه، نه دلیل دوم تمام بود که اومدن گفتن اینجا بی به قرض برمیگرده پس میشه باطل، میشه قرض ربوی. بریم سراغ نظریه سوم. نظریه سوم در باب خرید و فروش اسکناس تفصیله. اینها اومدن گفتن اگر خرید و فروش اسکناس بکنید به صورت نقدی اشکال نداره، اما اگر به صورت نسیه‌ای بوده باشه اشکال داره. بسیار از مراجع ها فعلی هم اینو میگن، از قدما هم قائل داشته، حالا من جا ننوشتم فقه ربا، اما سه شیخ طوسی قائل بودن تو بعضی از کتبشون. البته در شیخ طوسی دو تا قول نقل شده، تو یکی از قولاشون ظاهرا این قولشون در نهایه بوده که قائل شدن که اگر بی نسیه‌ای بوده باشد اشکال پیدا میکنه، اگر نقدی بوده باشه اشکال بیده. اول اینو فقط عرض کنم، در قدمایی که این حرف میزدن اون روز اسکناس وجود نداشت، پول وجود داشت. اینو خیلی دقت کنین، قدما که تو فیلم این حرف بوده که داریم میگیم قدما این حرفو زدن، من اینجا که نیومدم بخاطر اینکه موضوع بحث تو کلمات قدما فرق میکرده. بحث پول در اون زمان اصلا به عنوان اسکناس تو زمان شیخ طوسی وجود نداشت، تو اون زمان وجود نداشت. اینو تو ذهنتون باید باشه. این که میگن حالا مثلا حواله اینا وجود داشت، اما به عنوان اسکناس این بحث وجود نداشت. بحث دینار و درهم بوده و فلوسی بوده که باز اونم خلاصه موزون میتونستی محسوب بشه.
حواله چک
نبود، اصلا حواله چک هم تو زمان شیخ طوسی تو اینجا نبود، تو بعضی کشورها بود. تو زمان شیخ طوسی، قبل شیخ طوسی، حواله تو بعضی جا وجود داشت، تو یه چند جای خاص بود. تو ایران اول که آوردن تو همین تبریز مثلا آتیش زدن بعضی از این
مردم وقتی نامدن اسم چاب آوردن گفتن مثلا هوا در رو دیختن گفتن پولاتونو دارن میگیرن کاغذ بهتون میدن، مردم رو بلند کردن ریختن جا رو آتیش زدن گفتن اینجا دارن پولای مردم میگیرن دستشون کاغذ میدن کلا دارن سر ملت میذارن و ریختن آتیش زدن خلاصه به هم زدن کارو نذاشتن بیاد که شما دنبال فتوای شیخ طوسی بخواید بگردید. پس حالا ما تو حرف قدما که بعضی ذکر میکنن نمیریم، میریم تو حرف متأخرین. بعضی قائلن از مثلا سیستانی هم همین نظر رو ظاهرن دارن، اگر پول اسکناس به اسکناس معامله بشه در جایی که نسیهی بوده باشه اشکال میکنن، در نقدش نه در نسیهش بعضی رو اشکال میکنن. حالا تو یکی از نسیهی که نقل کردن به این صورت. باز در خود همین مسئله هم دو تا فرق پیش میاد. اینم باز عرض کنم، خود من فقط با نظری سوم فهمشش حسین هلی آوردم. بعضی ها مطلقاً در نسی اشکال میکنن، بعضی ها مثل مرموش حسین هلی تفصیل میدن در نسیه بین دو تا صورت که حالا بیان فرمایششون من عرض میکنم خدمتون. اینا میگن در بیع نقدی خلاصه ما اشکالی نمیبینیم، اما در بیع نسیه‌ای باعث رجوع بیع به قرض ربوی میشه. اما مثل مرموش حسین هلی تعبیرشون اینه، میفرماین که نه تو اینجا هم اگر برگشت کرد به بیع، اگر برگشت کرد به بیع یعنی صیغه عقد که شما خوندید به عنوان بیع خوندید، ما میگیم اشکال نداره، این بیع بیع نسیه‌ایه. اما اگر رجوع کرد به قرض اون موقع ما اشکال میکنیم، یعنی تفصیل دادن تو خود نسیه، تو خود نسیه اومدن تفصیل دادن، گفتن در بیعی که بیع نسیه‌ای بوده باشه ما مطلقاً نمیان بگیم برگشته به قرض داره. اگر شما ظاهر بیع رو به عنوان صوری قرار داده بودید باطنش قرض بود اون موقع اشکال داره، اما اگر حقیقت بیع رو شما تحفظ کرده بودید و واقعا نیت بیع کرده بودید اون موقع اشکال نداره. اینم تعبیریه که اینا دارن بعضی بزرگان. ببینید بعد تعبیرشون رو نگاه کنید تو صفحه 253، بعد ان عرفنا حقیقت الاوراق النقدیه و انها لا تحمل الا جهت الاعتبار صرف من الدوله. وقتی حقیقت اوراق نقدیه رو یعنی همین اسکناس ها رو ما شناختیم و دیدیم این چیزی رو با خودش بار نمیگیره الا همون اعتبار صرف رو، یعنی اعتبار صرف داره، اسکناس اعتبار صرف داره که این اعتبار دولت تعیین کرده، اعتبار صرف از ناحیه دولته. من الدولت التي فرضت التعامل بها یا فرضت التعامل بها، این دولت مثلا چنین فرض کرده یا نه فرض میکنیم ما تعامل به اون اسکناس رو در این دولت. فهل یتحقق الربا فی صورت بیعها به اکثر، اگه اینو به اکثر بیان بفروشیم این اسکناس رو آیا ربا پیش میاد؟ که ان یبیع عشرت اوراق به اثنت عشرت ورقه، 10 تا رو به 12 تا. ایشون میفهمن از ظاهر عدم تحقق ذالک، فلا تکون المعامله ربویه، ظاهرا اینه که خرید و فروش اسکناس ولی اسکناس واحد یعنی تومن به تومن، فرض تومن به دلار رو نمیکنه. حسین هلی هم فقیه قوی بوده تو اونجا، شاده میرزای ناینی بوده، صراحتن ایشون میفهمن نه اشکالی نداره اگر یه همچی خرید و فروشی بکنه هیچ اشکالی نداره. از ظاهر عدم و تحقق ذالک فلا تکون المعامله ربویه، چرا؟ لأن شرط جریان ربا فی المعامله هو وحدت و جنس الثمن والمثمن اولا و کونه من المکیل والموزون ثانیا و لیست الدنانیر من ای من هذین و هما المکیل و الموزون. دنانیر هم که مکیل و موزون نیستن الان، پس شرط درشون منتفیه. و این کانت وحدت الجنس متحققتن فیا، وحدت جنس داشته باشه هر دو دینار عراقی باشه، چون داشته همین که مکیل و موزون نیست ولی هر دو دینار عراقیه اشکالی نداره. الا ان شرط الاخر و هو الکیل اول وزن لم یتحقق فیها، کیل و وزن محقق نشده، فلا یجری فی بیعه به ازیت من حکم ربا، پس حکم ربا و ازیت واقع نمیشه. ببینید صراحتا همین بیانی که عرض کردم، یعنی اگر شما بیاید بگید که تومن رو به تومن میفروشیم هیچ اشکال شرعی نخواهد داشت. حالا عرض میکنم خدمت اون عرض میکنم خدمت حاضر از آکانت المعامله بیعیتن صرفه لا عجل فیها بل حصلت تسلیم، اما لو حصلت زیاده ما عجلن، همین فرموش که شما میفرمایید اگر ما خرید و فروش کنیم نقدی نبوده باشه عجل داشته باشه، همین فرضی که شما میفرمایید که مورد قرض میشه، چون فعلا فرض ما تو چی بود؟ این بود که عجل نداشته معامله نقدی باشه، نقدن شما بیاید مثلا فرض کنید که 100 هزار تومان بفروشید به مثلا 120 هزار تومان، ایشو فهمیدن اشکال نداره. حالا بعد یه اقوال دیگه تو ذیلش هست که اینو عرض میکنم، مال اقوال بعضی بزرگان اینو میگن اشکال نداره، اما اگر عجل داشته باشه و شما بخواید نسیتن بفروشید، ببینید عجل داره میشه نسیه ای، تو این فرض چی میشه؟ مثل این که کندف الله عشرت دنانیر به ازای 11 دینارن یسلمه ایها بعد شهرن، دو ماه بعد شما به جای 10 دینار 11 دینار بده، میفروشم 10 دینار رو 11 دینار دو ماه بعد، این خیلی شبه داره. این همونه که میگم بعضی از آقای مستقیم من فهمدن اینجا میشه قرض، اینجا دیگه ربا نیست، نقدی بود اشکال نداره، اما اینجوری شد میشه قرض. باز آشق حسینی فهلی میفهمد فهل یکون زالک من صغیرات المعاملت ربوی اولا ول اجابه انهاز السؤال الهاز السؤال، جواب اینه و انا نتصور لهذه المعامله وجهین تكون سیئتا بالنظر لوجهن و باطلتن على الوجه الثانی، وجهینش چیه؟ ببینید فانا لو اعتبرنا هذه المعامله من قبیل البیع الى اجل کانت المعامله سیئه، واقعا بیع رو قصد کردید معامله میشه سیئه، یعنی واقعا قصد بیع رو کردید. شما الان تو خرید و فروش بازار قبلا هم عرض کردم بعضی چیزا چجوریه؟ چک میدن، چکم بوده همون لحظه نمی نویسه، مثلا عرف بازار اینجوریه، مثلا تو برجا میگن تا 45 روز نقده، مثلا تو عرفشون اینجوریه، چک می نویسه، این خرید و فروش داره میکنه چک می نویسه، پول میره رو ذمه، تو اینجور موارد قصد بیع کرده، پولو داره بعدن تحویل میده، مقدارش هم تفاوت میکنه. شما میگه آقا مثلا من 100 هزار تومان میخوام بفروشم به 120 هزار تومان، چک 120 هزار رو بده، مطمئن نمیشه چک 120 هزار رو میگیری 100 هزار میده که تا دو ماه دیگه، ببینید تا دو ماه پول نقدی میدی پول نسیه ای میگیری تا دو ماه. تو این فرض ایشون تصریح میکنن معامله سیئه، به خلاف مال و اعتبرناها من قبیل القرض الى اجلن فانها حين زن تكون من ربا القرض و يتم فيها البطلان. من این سوال اول ازتون بکنم شما جواب بدید، اگر قرض شد با این که از مکیل و موزون نیست چرا حرومه؟ قرض شد چرا حرومه؟ میگه مکیل و موزون نیست، ما که گفتیم شرط مکیل و موزونه، اینجا که محدوده
حرمت قرض ربوی
دلیل داریم، میدونم حرمت قرض ربوی دلیل داریم، حرمت بیع ربوی هم دلیل داریم. میپرسم از شما الان اینجا با اینکه این مثلا اینا مکیل و موزون نیستن، اسکناس که مکیل و موزون نیست، چرا تو قرض حرومه؟ خب درسته دو نو بود، بعد
این شرط از مثلا قرضش
خب قرضیشه، بفرمایید اینجا
لازم نیستش
دیگه، اون شرط احسن اون شرط مال کجا بود؟ مال ربع معاملی بود، مال بیع بود، یعنی در بیع ما شرط مکیل و موزون رو کرده بودیم، در بیع ما شرط اتحاد جنس رو کرده بودیم، لذا اینجا باطل نیست، احسن اینجا باطل، چون تو به همین بحث ربا فخر ربا ما اومدیم تو بحث بیع گفتیم آقا اینجا دو تا شرط داره، اتحاد جنس مکیل و موزون بودن، اما اینجا معامله با اسکناس دیگه چون از باب قرض و برگشته به قرض حرام شده، اگه مال بی بود تو بی شما گفتیم اشکال نداره که، همین الان گفتیم آقا بی نسیه ایه، بی نسیه ای اینجا اشکال نداره، چرا؟ چون مکیل موزون نیست، معدوده، ما هم در معدود میگیم ربا جاری نمیشه، لذا اشکال نداره، همین الان شما حسین نیلی فرمودن به زیاده است میگیم اشکالی نداره، چرا؟ اتحاد جنس رو داره، میگیم طوری نیست، اتحاد جنس شرط اوله، شرط دوم چی بود؟ مکیل و موزون بودن بود، اینا مکیل و موزون نیستن، پس اگر بیع شد و نسیه شد اشکال نداره، اما اگر قرض شد، اگر قرض شد قرض ربوی که دیگه شرط اتحاد جنس با مکین موضوع نداره که. تو قرض به اصطلاح ربوی اگر شد میشه حرام، زیاده رو شما آوردید میشه حرام.
موجب لغویت تشریع حرمت قرض ربوی نمیشه، چون راحت میشه حوض
نیکه
که
با هم صیغه قرض رو شاره کنیم، صیغه بیع رو شاره میکنیم. نه لازمش این نیست. ببینید اگر من واقعا نیت عقد بیع رو کردم
و واقعا نیتم ولی نیست
به بیم هیچ اشکالی نداره، چون ماهیت
ما
بله حل کنید، خدا هم گفته حل کنید، مگه این همه راه ما نداشتیم که خدا داره میگه مشکل رو حل کنید به جای قرض ربوی برید بی انجام بدید؟ مگه حضرت نفهم در فرار از حرام به حلال؟ این هم ماهیت بی با ماهیت قرض فرق داره یا نه؟ ماهیتشون فرق داره. ببینید واقعا شما بیاید قرض ربوی رو عوضش کنید، بکنید بی، اونو نیت نکنید. بعدم حالا تازه این نکته دیگه بعد من عرض میکنم خدمتون که حالا اون بعد بمونه در مورد مسئله این که حرمت ربا در مسئله قرض یه نکته هایی توش داشته. ما تو طریق قبلی حالا بحثمون دیگه تموم، من فقط اضافه دارم صحبت مهمی کسی وقتی تو درسی داره مصاحبش نشه، فقط ببینید ما تو طریق قبل یه راه حل ارائه دادیم از روایاتم بود، حضرتم فرمودن که من خودم این کار انجام دادم، پدرم فرمود انجام بده، روایت داشتیم فرمودن پدرم هم فرمود انجام بده. چی بود؟ برای دیر کرد بود، فرمودن یه معامله دیگه روش انجام بده. زمان ادای دینت امروز بوده پول نداری، همین الان برو یه معامله دیگه انجام بده، صوبی رو که قیمتش 1000 درهمه به فروش 10000 درهم، قرضتو به تأخیر بنداز، ادای مالتو به تأخیر بنداز. چندین طلبات سعی داشتیم، درست یا نه؟ یادتون هست که راه ارائه دادیم. سیستم نزول خورا این نبود، فرق سیستم شارع با نزول خورا اینه. نزول خورا چیکار میکنن؟ نمیان با شما قرارداد ببندن، نمیاد نزول خورا با شما قرارداد ببنده، دیر کردی خودش میذاره روش. توجه شدین؟ خودش میذاره روش. یه دفعه میبینی شما 6 ماه دیگه میاد یختون میگیره، میگه شما فلان تاریخ بعد میومدی، من نیومدی، من اینقدرش کردم، بعد اینقدرش کردم، اینقدرش کردم، اینجوری میومدم پدرتون در میومدن، سفتم ازتون گرفتن، نابودتون میکردن. سیستم نزول خوری این بود، سیستم شرعی چیز دیگه است.
سیستم بانکی
هم
چون با ما قرارداد
نمیزنه میگم حالا عرض میکنم احسن 3 سال اونو باید ببینیم قرارداد میزنه یا نمیزنه. تو سیستم ما اگر خواستیم این کار رو سعی بکنیم، همون حرفی که گفتیم، باید بیان بشینن دوتایی با هم دیگه دوباره قرار جدید ببندن، نه اینکه از خودش اضافه کنه، باید بیاد سر معامله بشینه بگه من امروز نتونستم قرضم ادا بکنم، چی کار کنیم؟ یه معامله جدید باید بشینیم، معامله جدید، یه قرارداد جدید، یه حالا تو اونا اومدن به حضرت اینجوری عرض کردن که ما یک چیزی که 10 مثلا قیمتش 1000 درهمه میفروشیم 10000 درهم، از فهمیدن طوری نیست، برید من بشینید قرارداد ببندید. سیستم نزول خورا که شارع نمیپسندید، ببینید فرقش با این سیستم شارعی که ما تو طریق قبلی خوندیم این بود، اونجا شارع میومد شما رو میشوند پای یک قرارداد جدید، میگه این قرارداد نتوسن چه بده با قرارداد جدید، اما تو سیستم نزول خورا که شارع داره میگه اینا رباس و حرامه، این سیستم حاکم نبود. این تو ذهنتون باشه. پس اینجا حالا من چند تا قول دیگه بود که دیگه اینا رو باشه بر فردا.